این و روزه‌دار وقت افطاره، نه برای اینکه میخواد بخوره، برای اینکه احساس یک لذتی در اون لحظه افطار هست که این با هیچ چیز عالم قابل مقایسه نیست، با هیچ لذتی از لذت‌های عالم واقعا قابل مقایسه نیست. اون روایت رو که از حضرت رضا عرض می‌کنیم، روایتی است از کتاب عیون اخبار و رضا که بارها توصیه کردیم عزیزان این کتاب رو تهیه کنند و داشته باشند. عیون اخبار و رضا شیخ صدوق علیه الرحمه و تفسیر نور الثقلی. این روایت از جناب فضل ابن شازان نیشابوری، این ایرانی مردی که ما افتخار می‌کنیم که او شاگرد حضرت رضا بوده و شاگرد حضرت جواد، و هرگاه که مشرف تشریف بردید نیشابور در همون مسیر مزار جناب امامزاده محمد محروق و خیام نیشابوری دست چپتون در گورستانی که به نام گورستان فضل هم معروفه، قبر جناب فضل ابن شازان نیشابوری، این یار خجسته و شاگرد عرض می شود که مؤدب حضرت رضا و جواد الائمه که در زمان حیات این دو بزرگوار کتابهایی نوشته و به ارمغان برای ما گذاشته هست. حتما از زیارت او غافل مشوید. بر سر تربت ما گر گذری همت خواه که زیارتگه رندان جهان خواهد شد. بر سر تربت او اگر رفتید همت بطلبید در راه ثبات قدم در زمینه مروت، فتوت، ولایت و انسانیت و اسلامیت. جناب فضل ابن شازان روایت مفصلی از حضرت رضا نقل کرده، ما یک قسمتش رو براتون میخوانیم که نسبت به روزه است. میگوید که روایت رو از حضرت رضا شنیدم، حضرت رضا فرموده فإن قال قائل، اگر یک کسی بیاد و بگه فلما امر بالصوم، خدا چرا روزه رو واجب کرد؟ ما میگوییم لکی یعرفو علم الجوع والعطش فیستدلو علی الاخره، تا علم، علم یعنی درد. درد دو گونه است، گاهی درد جانکاه مثل درد دندان، مثل درد کلیه، این میگهش میگن وجع. گاهی درد ناخوشیه، این رو هم میگن علم. یعنی آقا سینم دردناکه، عرض میشود دردها در دلم هست که مپرس، انقدر درد دارم برات بگم. این درد مفهومش همین این نیست که مثلا دردهای عصبی که توسط مثلا آکسون حالا به مرکز مغز داره میرسه، نه، میگه مثلا درد بیدرمون، درد نمیدونم بی خانمانی، درد مستعجب، خب درد علم. گرسنگی ممکنه درد نداشته باشه، مثلا گرسنگی درد دندون نیست، تشنگی درد دندون نیست، اما با اون مفهوم کلی که میگیم درد هست. حضرت رضا فرمود تا به خاطر این درد گرسنگی، یعنی رنج، فارسی شاید رنج بهتر باشه، به خاطر این رنج گرسنگی و تشنگی که در رمضان میکشند به یاد آورند از تشنگی و گرسنگی قیامت. البته در زمان ما رنج گرسنگی و تشنگی روزه کمتر شده. چرا؟ چون مثلا اگر در تابستان ما دیگه حالا زیر این کولرهای حالا گازیش آبیش عجیش، خب خیلی راحت تر تحمل میکنیم. اگر زمستان همینجور گذر زمان و سختی فصلها بر ما آسونتره تا کسانی که 50 سال قبل روزه میگرفتن، همین الانش هم تفاوت میکنه. بینه مثلا بنده حالا شب مینشینم مطالعه، صبح استراحت میکنه، و بین اون آقایی که مثلا مرد و مردونه صبح باید بره سر کار، کارهای فیزیکی و بدنی مثلا بنایی داره، مسلم اجر او، زحمت او، رنج او در روزه گرفتن بیشتره. یا آقایی که مثلا فرض کن که کارگری میکند، بنایی میکنه در تابستانهایی که 17 ساعت طول میکشه، این باید 8 ساعت زیر آفتاب گرم کار بکنه با زبان روزه. جوان هم هست، جوان باشه یک جور رنج داره، پیر باشه یک جور رنج داره. خب به هر حال یه رنج و گرسنگی اجمالی برای همه هست. دختر خانومی که تازه بالغ میشه 10 سالشه 11 سالشه، آقا پسری که مثلا 14 سال 13 سال هم ممکنه بالغ باشه. اگر صفات ثانویه جنسی در نوجوانی بود در 12 سالگی، در 13 سالگی این باید روزه بگیره، باید نماز بخونه، نه اینکه حتما 15 سال قمریش. 15 سال قمری برای کسی است که صفات ثانویه جنسی در او ظاهر نشده تا 15 سالگی. من اکثر بچه‌ها الان در 13 سالگی آزاده ها، پسرها بالغن به این معنایی که عرض میکنه. حضرت رضا سلام الله علیه فرمودن که روزه رو میگیرد تا به یاد گرسنگی و تشنگی قیامت باشه. عرض کنم خدمت شما که یه نکته خیلی قابل اهمیت که در این حدیث حضرت رضا هم هست که بارها ما گفته ایم و قرآن بیش از صدها بار تکرار کرده و جالبه که قرآن صدها بار تکرار کرده در ما یکی که اثری نگذاشته شما رو چه عرض بکنه نمیدانه. یاد آخرت. چند آیه از آیات قرآنی که این ماه مبارک رمضان قرائت می‌فرمایید مخصوص ذکر آخرته که فردایی هست و عناوین مختلف به سر ما میکوبد که فردایی هست و تازه ما اینیم اصولا جهان بینی اسلام و شیعه و قرآن و اطرت میخواهد از هر بهانه‌ای و از هر سوژه‌ای ما را به یاد آرامگاه ما، ما را به یاد جایگاه ما، ما را به یاد منزل آخرت، منزل آخرت این منزل واپسین ما، آخرین جایگاه ما بیندازد که به کجا خواهیم رفت به هر بهانه‌ای به هر دلیلی. لذا میگه آقا داری وضو میگیری، آب می‌ریزی روی صورتت، بگو اللهم بیض وجهی یوم تصفد الوجوه، خدایا صورتم را در روزی که صورت‌های سیاه خواهند بود و رو سیاه مرا سپید روی قرار بده. ولا تصفد وجهی یوم تبیض الوجوه، و من را رو سیاه قرار نده در روزی که یک عده رو سپیدن. آب می‌ریزی روی دست راستت اینجوری مس می‌کشی، بگو اللهم ثبتنی علی الصراط یوم تظل فیها الاقدام، خدای من رو بر صراط محکم بدار در روزی که پاهایی در اونجا میلغزن. آب میریزی دست راست، بگو اللهم اعتنی کتابی به یمینی، خدایا نامه عمل مرا به دست راستم که راست کرداران نامه عملشون رو به دست راست خواهم گرفت بده. همش به هر بهانه‌ای ما رو بیاد قیامت میاندازه، به هر بهانه‌ای. حضرت رضا میفرماید این گرسنگی و تشنگی روزه و رنجش شما رو به این جهت خدا واجب کرد که شما رو به یاد گرسنگی و تشنگی قیامت بیندازه. در صحرای عرفات شما در داخل صحرا هستید، داخل خیمتون غذا رو آماده کردن، آب میوه و آب خنک و اینها هم میدهن، اما با اینکه داخل صحراست مقدار تشنه میشید. راه که میفتید بیاید توی منا، تشنه هستید، گرسنه هستید، واقعا تشنه و گرسنه اید. اونجا هم یک تمرین نیست برای آخرت، روزه هم یک تمرین است برای آخرت. در روز محشر مگر گرسنه‌اند مردم؟ بله. مگر تشنه‌اند مردم؟ بله. تشنگی و گرسنگی دارن. چرا؟ کفاره شرابخوری های بی حساب. کم که جفتک ننداختیم تو دنیا، کم که مستی نکردیم در دنیا، یه جایی با تاوان پس بدیم. خب پس یکی از انگیزه های روزه این است که ما به یاد قیامت باشیم و گرسنگی و تشنگی قیامت. وليكون الصائم خاشعا ذليلا مستكينا ماجورا محتسبا عارفا صابرا. این هم یک ریشه قرآنی داره، ما هم بارها عرض کردیم. مطلبم وجدانی است، یعنی تصورش موجب تصدیقه. شما اگر خوب دقت بکنید میبینید که مطلب همینه. ما وقتی سالمیم، وقتی سیریم، وقتی هیچ دردی نداریم، وقتی در رفاه کاملیم، وقتی شادابیم، ما انسان‌ها جفتک می‌اندازیم. ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى. انسان طغیان می‌کند، قرآن روانشناسی انسان رو بیان می‌کند. انسان طغیان می‌کند، لیطغى لام تأکیدم داره، یعنی حتما طغیان می‌کند. زمانی که می‌بیند غنی است، غنی نه به معنی ثروتمند، زمانی که چیزی کم نداره. بعد در آیات دیگری فرمود که اذا مسه الشر کان جزوعا، زمانی که بدبختی گرفتاری بهش رو میاره شروع میکنه به داد و بیداد کردن، به بیتابی کردن، به خدا خدا زدن. لذا بارها عرض کردم که شما مثلا فرض کنید در تفریگاه های عالم برید، اونایی که اونجا هستن سرطان ندارن، اونایی که اونجا هستن دردمند نیستن، اصلا اکثرا جوانانن. چرا جوانن؟ چون جوانی فقط شادابی است. پس تراوت واسه بی‌غمی است. حالا این جوانی و فراغت و یه مقدار پولم که جمع بشه جفتک شروع میشه. جای طغیان باز میشه. کی چاقو میکشه؟ کی غمی میکشه به مردم؟ کسی زور داره؟ کسی خودش افتاده توی بیمارستان داره داد میزنه که به جون مردم نمیفته؟ طب انسان اینجوریه. روز انسان رو میشکند. نیروی جسمی انسان رو میشکنه. اندرون از طعام خالی دار تا در آن نور کبریا بینی. سیری سرمستی میاره. گرسنگی یک مقدار خضوع میاره. شکستگی میاره. فروتنی میاره. طبیعی است. فرمود خدا روزه رو واجب کرد. لیکون از صائم خاشا. تا شخص صائمی که روزه داره، آدم روزه دار تحت کنترله. تاجها رو دیدید؟ برخی از پادشاهان از شدت نخوت و کبر تاجی درست میکردن که گردنه تحمل نداشت. یعنی با 4 تا بازوی آقای رضازاده رو میآوردید که تاج آقا رو روی گردن نگه داره. نمیشد. این تاج مزخرف رو به یک سختی آویزان میکردن. مزخرف یعنی چی؟ یعنی زخرف و زینت زیاد داشت. از سنگ ها، از طلا ها، یک تاج گنده به سقف آویزان میکردن با زنجیر. کله میآمد زیر این تاج قرار میگرفت. نه تاج بر سر نمی شد. سر به زیر تاج می چسبید. موقتی فرمایشی. که نشون بده مثلا روی سرش این تاج. قبای ما، لباس ما ممکنه موجب نخبت و غرور ما بشه. یه دست کچلوال مثلا پوشیده. مثلا فرق هاکوپیان فکر میکنه کی شده. فکر میکنه کی شده مثلا. مثلا مارگش مثلا فرق هاکوپیان. یکی نیست به قول اکادمی ها بگه بابا خر همون پالو میشه. با نهایت احترام چه فرقی میکنی؟ با تو که همونی چه فرقی میکنی؟ چه فرقی کردی؟ به یه لباس مثلا فرض کن باد کردی؟ به یه لباس باد کردی؟ رضا خان وقتی که از ایران میرفت، خب رضا خان و قلدر سپه سالار با اون همه نخوت رو که وقتی انگلیسی رو انداختنش از این کشور میخواستن بندازنش بیرون، تاریخ مصرفش تمام شده بود، ببرنش جزیره موریس در ساحل خلیج فارس که میخواستن سوار کشتیش بکنن، شده بود دیگه یک آدم بیچاره که باید بندازنش بیرون. خودش هم میفهمید دارن باید چه میکنن. توی ساحل خلیج فارس قدم میزد، قدم های محکم، القابی رو که روزی که شاه بوده و قلدری داشته به خودش میگفت. رضا خان سپه سالار چنین چنان، شاهنشاه پهلوی، مؤسس سلسله پهلویان. بعد چند تا قدم که میزد خودش به خودش میگفت زرشک. بادش در رفت. بادش رفت. یک کسی که مثلا امروز قهرمان مثلا فرض کن فلان رشته رزمی است، اون روزی که پیرمرد بشه دیگه این نخبت در اون نیست. این باد نخبت، باد غرور از سر وقتی که بره متواضع میشه انسان. حالا گاهی جبر طبیعت انسان رو این روز میاندازد، یعنی پیری، یعنی بی پیری. شیری که پیر شده، سلام علیکم. گاهی جبر زمانه، گاهی جبر فیزیکی، گاهی مثلا فرض کن به زندان افتادن، گاهی چه گاهی چه. ولی یک روش بسیار زیبا همین گرسنگی طبیعی ارادی، اون هم به خاطر خداست. خود کنترلی. نظر شما در سفر حج کسی شما رو مجبور کرده بری حج؟ نه، خودت داری میری. اصرار هم میکنی، گریه هم میکنی که اللهم ارزقنا حج بیتک الحرام فی آمنا هذا و فی کل عام. با شوق هم میری، اما اونجا که میری مرتب همه این نخبتت رو ازت میکنن. یالا تمام لباسات در بیار، فقط 2 لباس ساده بپوش. حق نداری موهات رو شونه کنی، حق نداری روغن بزنی، حق نداری تو آینه نگاه کنی، حق نداری عطر بزنی. یعنی تمام بهانه های کبر و غرور ازت میگیرن. هیچ چیزی دیگه نداری برای نخبت و غرور. سال گذشته شاید خدمتتون عرض کردم، شایدم نه دیگه، چون بعد از پارسال که شما رو ندیدم. سال گذشته بعد از جلسه شما همین شب اول به شما عرض کنه، برخی از رفقا به شوخی یا جدی میگن آقا شما هر سال حج میشی نمیشه ما رو ببری؟ اصلا هیچی نفهمیدی. هیچ کسی خودش نمیره. همین شبها باید زار بزنی. اللهم ارزقنی حج بیتک الحرام، اللهم اجعل لی طریقا الی بیتک الحرام، خدا یه راهی باز کن به طرف مسجد الحرام برای من. خدا بخواد میشه. سال گذشته من کسی از رفقای طلبه هم دوره هامون که شما میشناسید ایشون رو، از منبری های موفق، از مبلغین موفق، با هم بودیم حج، آزاد هم رفته بودیم، خب بدون هیچ کاروان از عرفات پیاده آمدیم، 8 کیلومتر 9 کیلومتر راه پیاده. من برای ما آقایون و علما که بر اثر عدم پیاده روی همه خیلی گفتن، یه آقای آخون روی منبر داشت صفات زاهدین رو میگفت در خطب امیرالمومنین و متقین، که اینها از شدت زهد و ورع و تقوا شکمشون به پشتشون از لاغری چسبیده. خودش هم خیلی یه آقایی بلند شد گفت آقا پس شما، گفت بابا من انقدر زهد و ورع دارم انقدر موندم و الا بنزه گنبد مسجد گوهرشاد بود. حالا ما که عادت به پیاده روی نداریم، یهو مثلا 10 کیلومتر 12 کیلومتر تو 2 میلیون جمعیت پیاده بیاونم با ساکه به دست، خب خسته میشه. رسیدیم مشعر و مشعرم سرد که چه ارز کنم، 0 درجه با باد، اونم عربستان، 2 تا یه لونگ به کمر یه شیخوله به توش میدرسیدیم. خب مشعرم که یه خیمه چیزی نیست، باید چند ساعت اون رو زمین بیابون یه جای پیدا کنی بخوابی تا صبح بشه. با این رفیقمون جایی هم پیدا نمیشد، همه جاها رو هم گرفته بودن، مجبور شدیم رفتیم کنار یه خیابون، کنار خیابون کثیف و آسفالت تا این همه جمعیت داره میره و میاد، همونجا یه زیراندازی انداختیم و دراز کشیدیم. این خوابش نمیبرد، سردش شروع کرد به خدا بدی بیرا گفتن، خدایا چه وضعیه، چه مسخره بازیه، چی میخواستی از ما رو بیرون انداختی؟ به من گفت فلانی ببین اگر کسی به من گفت 1 میلیون تومان بهت میدم بیا مشهد برو آشیه خیابون تو این سرما دراز کش بزنی با یه قیافه با یه حوضا، امکان نداری، چه بدبختیه، خدایا ما رو به بدبختی انداختی، به فلاکت انداختی، گفت چی میخواستی از ما رو بین؟ گفتم همینو میخواست، گفتم همینو میخواست که بفهمی بیچاره ای، همینو میخواست که بگی خدایا چه بدبختیه، چه بیچارگیه که من دارم، همینو میخواست بشکنی. روزه هم یه همچین چیزیه. روزه که میگیره انسان دلایل مختلف مستیش از سرش میپرد، آروغ مستی نمیزنه و گرسنگی لذا در روایت ما داره، مثلا وقتی باید نماز بخوانی با شکم سیر و سنگین نماز نخوانی، شکم سبک و توهی اندرون از طعام خالی دار تا درون نور کبریا ببین. این قوای مختلف جسمی و جنسی انسان وقتی یه مقداری ضابط مند و محدود میشه، انسان حالت انسانیت بهتری پیدا میکنه. میخواییم فرمایش حضرت رضا رو معنا کنیم که فرمود لیکون و صائم خاشع، تا آدم روزدار خاشع بشه. خاشع بشه یعنی بشکنه، یه فروتنی خود به خود درش به وجود بیاد. ذلیلت، حضرت رضا فرمانده روزه بگیرید که ذلیل بشید، نه ذلت به این معنا، والله مؤمن عزیزه. ذلیلن مستکینا، مستکین اگه خاطرتون باشه گفتیم کیه؟ فقیر کسیه که خرج سالش رو نداره، مسکین کسیه که خرج روزش رو نداره، مستکین کسیه که برای همین الانش مونده، برای هر لحظهش مونده. خدای من برای هر دمم موندم، برای هر دمم نیازمنده تو هم، محتاجم، فقیرم، بدبختم، مگر تو دستمون بگیر. یه چیزایی رو معرفت پیدا میکنه. واقعا کسانی که غیر مسلمانن، فرض کن بودایین، اینها بندگان خدا، خدا بر اونها هم هدایت کنه، تو ماه رمضان اونها هم دعا کنید، اینا اصلا معرفت و لذت روزه رو نچشیدن، چشیدن؟ لذت ربنا رو نچشیدن، لذت اللهم اینی اسالک به بهائک کله و کل بهائک بهی رو نچنیدن، لذت مولای یا مولای رو نچشیدن. معرفت به امام حسین یه مطلبه، معرفت به لذت زیارت امام حسین یه مطلبه. شما اصلا نفهمیده لذت عالم کجا هست. شاید گفته باشم خدمت شما که سفری 8 سال 73 یه پیرمردی بود همراه ما، این راننده اتوبوس زمان سابق بود و راننده اتوبوس تورهای توریستی. 70 سالش بود، تازه اومده بود حج. اولین باری که مسجد الحرام رفت و برگشت، من توی هتلمون بودم. وقتی برگشت واقعا اومد توی اتاق، من دیدم چون کشتی بیلنگر کج میشد و مج میشد، مثلا گیجه تلو تلو میزه. گفتم که چطوری آقای فلانی؟ نشست چشماش پرش، گفت فلانی فهمیدم کل عمرم بر باد رفت. گفتم چرا؟ گفت همه عمرم سراب بود. چرا؟ گفت من کشوری در دنیا نیست که نرفته باشه. تمام عجایب معماری دنیا، شهرهای زیبای دنیا، اماکن تفریحی، سواحل دنیا رو رفتم. امروز که رفتم چشمم به این چهار سنگ افتاد، لذتی بردم و چیزی چشیدم که فهمیدم تمام اون عمر اون لذت ها پوچ بود. این درست بود. این تازه معرفت پیدا کرده به لذت حج، به لذت مناجات با خدا، به لذت طواف، به لذت سعی، به لذت نماز طواف. یک کسی ممکنه 50 سال زندگی بکنه، یه مرتبه لذت نماز شب رو نچشیده باشه، اصلا معرفت پیدا نکرده باشه که بابا نماز شب چه لذتی داره. یک کسی ممکنه یک عمر زندگی کرده باشه مثل شما، اصلا لذت و معرفت روزه رو نچشیده باشه. زن انشالله هر وقت سر افطار نشستید این 3 روز ماه مبارک رمضان، خیلی باید خدا رو انشالله شکر کنید که خدایا چه منتی گذاشتی که من مسلمانم، شیعه هستم، امیرالمؤمنین رو میشناسم و روزه دارم و توفیق روزه دادی و این لذت رو من چشاندی و این معرفت این رو به من دادی. عارفن، پس عارفنش رو معنا کردیم. صابرا، صبر میکند کسی که روزه میگیره، صبر میکنه. باباییش جواب بده، باباییش که یه جواب بده اون بچه الان منتظره. بله، عارفن صابرا، روزه یک صبری هم میخواد دیگه، صبر بر گرسنگی، صبر بر کنترل چشم، صبر بر کنترل زبان، یه صبری هم. اگر این کار رو انجام داد، فیستوجب الثواب مع ما فیه من الانکسار، ثواب خواهد برد. دقت کنید، ثواب خواهد برد مع ما فیه، این فرمایش حضرت رضاست، مع ما فیه من الانکسار فی الشهوات، علاوه بر این که روزه شهوت های انسان رو میشکنه. و خصوص عزیزان من، من این روایت رو بارها خوندم. پیامبر اکرم از جایی می آمدن، عده جوان ایستادن، فرمود یا معشر الشباب، اونهایی که می توانید ازدواج کنید حتما زودتر برید ازدواج کنید، اونهایی که به هر دلیل نمی توانید ازدواج کنید، مدد بگیرید از روزه گرفتن. یک تمثیل عربی هم فرمودن که روزه گرفتن مسئله شهوات جنسی و شدت شبق هیجان شهوات جنسی رو این چنین کنترل میکنه. و تعبیر پیامبر اکرم و تمثیلشون عربی است و در فارسی ترجمه زیبایی پیدا نمی کند رو عرض نمی کنیم، ولی خیلی قوی است. روزه گرفتن در کنترل شهوات جنسی خیلی قوی است. و زمان ما متاسفانه زمانی است که چه جوانان ما که ازدواج کردن، چه جوانان ما که ازدواج نکردن، چه تازه پیران ما به گفتان جا پریرویان نقصن. این منظره ها و این جامعه و این صفحه ها و این سینما ها و این سیدی ها و این اینترنت ها و این فیلم ها، عشق پیری گرد به جنبت هم عجیب نیست تا چه برسد به جوان. لذا هیچ کسی نمیتونه ادعا بکنه که نه آقا بنده مثلا فرض بفرمایید که یوسف کنعانی که گفته ان منم. نه، بهترین راه برای کنترل بیشتر، برای تقویت اراده، برای ایستادن در مقابل این بدبختی بزرگ که پیامبر اکرم فرمود اکثر امت مرا شکم و عرض می‌شود که مسائل دیگر اونها به جهنم می‌برد، بهترین راهش روزه است. برای کسی که فکر می‌کنه که آقا بدون ربا نمیشه زندگی کرد، باید به هر لقمه حرومی دست بزنه، خب روزه تمرین نیست که؟ نه آقا، حالا ای شکم خیره به نانی بساز. و برای عرض می شود مشکل شهوات جنسی هم شکننده است. حضرت رضا می فرماید اون شدت این شهوات رو می شکند و کنترل می کند. لیکون ذالک واعظن لهم فی العاجل، خود روزه می شه موعظه‌گر شما. شما اگر در ماه رمضان هیچ جایی منبر نرید، پای منبری ننشینید، پای موعظه‌ای، روزه درست بگیرید، چشم و گوش و زبان و دهان رو کنترل بکنید، طبیعتاً خود این یک موعظه است. واعظاً لهم فی العاجل، در همین فرصت کم واعظ است برای شما. و رایزاً لهم، رایزاً لهم یعنی چی؟ رایز از ریاضت گرفته شده. روزه فرمود ریاضت دهنده است. گفته بودیم اگر خاطرتون باشه ریاضت در واقع به معنای چیست؟ تمرین. نه خب به چه تمرینی؟ تمرین ژیمناستیک. چی؟ چی؟ نه. نه. در لغت اصلا ریاضت رو به چی میگفتن؟ که بعد ریاضی از همون بابه. نه. چی؟ نه خیر. عرض کنم خدمت شما، ریاضت در لغت یعنی رام کردن اسب وحشی. گفته بودیم اینو؟ گفته بودیم. حافظه چی؟ قم؟ نه قم منبر نمیرم، قم منبر نمیرم، برای آخونده کادا منبر نه قم کم منبر نشوفیم. ریاضت در لغت یعنی رام کردن اسب وحشی. لذا شما میبینید کسی که سوار اسب وحشی است میخواد اون رو رام بکنه، الحمدلله همه فیلم کابوی دیدید، میخواد رام بکنه، اگر این از اول مهار رو بکشه، فقط بکشه، حتما به زمینش میزند و دهان اون اصلا زخمی میشه، پاره میکنه افسار دهانش. اگر ولش هم بکنه که چه رام کردنی، اینو میندازه زمین و بعد هم خود جفتک میندازه و میره. باید کجدار و مریض با اون مدارا بکنه، گاهی باید حسابی بکشه تا اون بفهمه کسی سوارشه و بالاخره باید تن بده به سواری این سوار. گاهی هم باید یه مقداری راهاش بکن تا این چند قدمی برداره و یه مجالی برای تنفس داشته باشه. نفس ما هم همین. حضرت امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود انما هی نفسی عروضها به تقوی الله. من نفس خودم رو با تقوای الهی ریاضت میده. لذا در برخی از امور که حلاله باید یک مقداره که گذاشت که این یک چند قدمی برداره. اما در همین امور حلالم اگر بگذاره همین جوری جلو بره، کم کم میزند زمین، کم کم به حرامت هم میندازی. دقت میکنید؟ چه عرض میکنم؟ نظام بزرگ میفرمودن که من رفتم دیدن فلان آقا از آقایون علمای خوب، امکانات مالیش خوب بود. دیدم آقا نشسته مثلا فرض کن یک غذای بسیار ساده، نون رو نمیدارم سرکه میخورد، نون نمیدارم. گفتم آقا شما امکانات مالیتون خوبه، حاکم و مسلمین نیستی که به تعبیر امیرالمومنین بخواید مثلا با ساده ترین غذا، چون بر حاکم و مسلمین این واجبه. فرمودن مدتی نفسم لوت شده، نونور شده. خب یکم گوش نفسمو بتابونم که هرچی تو میخوای نیست. اگه مثلا دارم یک جایی میرم، مثلا فرض کن نوشته که آب میوه یه نمیدونم اما علی اما بابا نمیدونم چی، یا آب میوه بخورم، اون شکلاتو بخورم، اونجا هم برم، این فیلمم ببینم، حرامش هم که نباشه، یعنی نفسم رو هرچی دلش میخواد در راحت در اختیارش بگذاره. بچه لوس میگن بچه های آخری، یعنی بچه های تحت قاری لوسن. چرا؟ چون پدر و مادر اون محبتی که دارن هرچی میخواد فوری در اختیارش میذاره. درسته شما اگر بچهتون رو دوست داشته باشید حتی چیزهایی که اشکالی نداره داشته باشه، ولی به محض اینکه گفتش که بابا مامان مثلا همچین چیزی میخوام فوری در اختیارش بگذارید، کم کم میشه لوس. باید یک مقداری هم گاهی گفت نه. چرا نه؟ همین که گفتم نه، برای اینکه بفهمیم یه حسابی در کار. اگر نفس من هم، بچه کجا، نفس کجا، نفس اجدرهات رو که مرده است. اگر نفس منم هر چه خواست در اختیارش گذاشته، فلان جا برم، دلم میخواد، دلم این دلم میخواد، یعنی چی؟ این نفس میخواد، نفس میخواد. نمیگیم حالا برو مثل مرتضی مثلا یک تخت درست کن روش تمام میخ و میخ بخواب. یا مثلا ریاضت هایی که مرتضی میکشن، او افراطه. افراط از این طرف این است که هر چی نفس میخواد در اختیارش بگذاره. خود این روزه حضرت رضا میفرماد یک ریاضتی است بر نفس، یعنی به نفست حالی میکنی که هر وقت من اراده بکنم به دستور خدا اصلا 12 ساعت بهت نمیذارم آب بخوری تا آدم بشی. 12 ساعت مثلا فرض کن که غذا نمیخورم. این مبتلات روزه رو انجام نمیدم 12 ساعت. آقای ازدواج کرده، همسر جوان، اون هم جوانه، الان میتوانن با هم باشن، با حکم روزه نمیخوام با تو باشم این چند ساعت. خود این یه کنترلیه. و ریاضت میده نفس رو. به ورزش هم در لغت عربی میگوین ریاضت، چون ورزشکار هم اگر بخواد در هر رشته ای موفق بشه باید رنج بکشه، باید تمرین بکنه. همینجوری نمیشه مثلا بشین بخوابه بعد چی بشه، نه باید حسابی رنج بکشه، خواب کنکوکار بشه، خوب کتک بخوره، خوب بخوره زمین، مثلا مدتی باید تمرین زمین خوردن بکنه، انواع افت رو پیدا بکنه تا یک روزی بلند بشه، سه تا افت رو باید تمرین بکنه تا روزی رتبه سوم نشه رتبه اول بشه، چگونه زمین خوردن رو باید یاد بگیره تا یک روزی بلند بشه. لذا حضرت رضا می فرماید که خود روزه یک ریاضتی، چه ریاضت خوب، یک ریاضت پرلذت، یک ریاضتی که نه قاری لازم داره، نه دیری لازم داره، نه کنیسه‌ای لازم داره، نه میخ لازم داره، نه زیر آفتاب استاد، نه یک ریاضت طبیعی و پرلذت. رایزن لهم و دلیلا لهم فی العاجل، انشاءالله روز قیامت و در فردا همین روزه نوری می شود که رهگشای او باشد. وَلَيَعْرَفُوا شِدَّةَ مَبْلَغَ ذَلِكَ عَلَى أَهْلِ الْفَقْرِ وَالْمَسْكَنَةِ فِي الدُّنْيَا. و روزه رو خدا بر این جهت واجب کرد که سیران درد گرسنگان و تشنگان رو بدانه. خب من از دوستانی که ضبط میکنن، دوستانی که برای ماهواره ضبط میکنن، تقاضا میکنم این قسمت رو ضبط نکنن، دوستانی دیگری که ضبط میکنن ضبط بکنن. اینجا عرایزی دارم، وقت حسن آقا رو هم میگیرم یک رو، ولو که امشب ما متوسل هم نشویم، این روزه ای رو که من امشب میخوانم، این مصیبتی رو که امشب من عرض میکنم، برای چند مرجع محترم تقلید در چند روز گذشته رفتم خوندم و گریه کردن، زار گریه کردن. اگر ما بفهمیم این مصیبت از صد مصیبتی که بخوانیم بالاتر. حضرت رضا می فرمایند خداوند روزه رو واجب کرد تا اهل دارایی و سیری درد گرسنگان و تشنگان رو یک کمی بچشن، همین دلیل بشه برای اونها، باعث بشه، انگیزه بشه که برون و به گرسنگان بپردازن، حقوقی رو که خداوند بر اونها واجب کرده از زکات و غیر زکات بپردازن و دست گرسنگان رو بگیرن. آقایان هر دردی بده، هر گناهی بده، اما بزرگترین درد یک مرد میدانید چیست؟ یعنی اگه یک مردی سرطان بگیره اگه یک مردی تمام اموالش رو ببره، طبیعیست، امیرالمومنین فرمود از تاجر و مخاطر، کسی که تجارت میکنه تجارت ریسک هم داره، گاهی ممکنه همه چیزش رو ببره. بدترین دردی که بالاتر برای یک کسی از اون، برای یک مرد دردی بالاتر نیست، بی‌غیرتی است. بی‌غیرتی. غیرت نسبت به چی؟ نسبت به ناموسش. همسر من ناموس منه، خواهر من ناموس منه، مادر من ناموس منه، دختر عمه من هم ناموس منه، غیر از این اسم مگه؟ غیر از اینه؟ من هستم، یک زن مسلمان هست، یک عده یهودی، یک عده مثلا فرض کن مسیحی، اون زن مسلمان نسبت به من و نسبت به اونها ناموس من محسوب میشه یا نمیشه؟ میشه؟ بله میشه. ما مسلمان زاده های شیعی، اول ماه ماه مبارک رمضان، اینجا عشاق الحسین، این حرم، حرم غیرت مجسم اول فرض، ما مثلا دلدادگان حضرت ابوالفضل، ما بیچارگان حضرت ابوالفضل، ما به چه مینازیم؟ به غیرت ابوالفضل، غیر از این اسم مگر؟ به چه عشق می‌ورزیم؟ به جوانمردی و مروت و فتوت و غیرت ابوالفضل، غیر از اینه؟ ما کی هستیم؟ یک عده رهبرشون بوداست، یک عده رهبرشون مارکس بوده، یک عده رهبرشون لنین بوده، یک عده رهبرشون فیدل کاستروست، یک دو رهبرشون بوش، یک دو مذهبشون مشخصه آتش پرستی، یک دو خداشون گاوه، بفهم دیگه بقیه چی، خدای اونا گاوه، یک دو خداشون مثلا فرض بفهمید خدای اونها یا لاغل امرو مقدس رو ببینه چهار تا هیزم شعله یا آتش. خدای ما کیست؟ پیغمبر ما کیست؟ امام ما کیست؟ ما که هستیم، ما شیعیان مرتضی. کدام علی؟ علی که خواهیم بود. امیر المؤمنینی که فرمود اعقنع من نفسی به ان یقال لی امیر المؤمنین و ابیت شبعانا، آیا من دلم به همین خوش باشد که به من میگوین امیر المؤمنین؟ همین دلم خوش کنم که به من میگن امیر المؤمنین. بنده دلم خوش کنم که به من میگن استاد. آقا دلشون خوش کنم به این که بگوین مداح اهل البیت، همچین عبارت. شما دلتو خوش کن که به شما بگن استاد دانشگاه، آقای دکتر فلان، آقای تاجر، آقای که، آقای که. شما هم دلتو خوش کن به این که ما ابوالفضلی هستیم. در این حال وضعیت ما این چنین است که در عراق ما، عراق شیعه، نه به خاطر یک حادثه طبیعی مثل بم، به خاطر جرم ولایت و محبت زهرا، ظرف چند سال گذشته طبق آمار رسمی حدود 400 هزار جمعیت شیعه تک تک شدن یا سرشون رو بریدن. اینها چه تقدیری داشتن؟ خوشا به حالشون. به تعبیر حضرت زینب سلام الله علیها، هؤلاء قوم قد كتب الله عليهم القتل فبرزوا الى مزاجعهم. اینها قومی بودند که خدا شهادت رو برای اونها نوشت، تکه تکه شدن، ذبح شدن در راه زیارت حسین. چه چیزی بالاتر از این؟ اما چی از اونها باقی مانده؟ 3 میلیون یتیم و زن بیوه زن. من و شما امشب سر سفره افطار نشستیم، زلبیا خوردید، خورما خوردید، اللهم لک الصمت و علی رزقک افطر. بچه ما بابایی هم گفت دستم به سر صورتش کشیدیم. بیش از 2 میلیون بچه یتیم شیعه امشب دم افطار باباشون فقط حجت ابن الحسن. سر سفره اونها فقر بود، سر سفره اونها نداری بود، سر سفره اونها عکس پدر تکه تکه شده شد. دیروز صبح بود ساعت 11 آیت الله عظما وحید خراسانی به من زنگ زدن. 20 روز قبل من رفتم دیدن ایشون، گفتم آقا قصه اینه، گریسته. گفتم آقا من دهانم بشکنه جرأت نمی کنم، آقالان را اشارتی کافیست. این همه زنان بیوه شیعه در عراق از شدت فقر و اون خط فقر قرمز دارن نزدیک میشن. شون زار زار گریه کرد. دیروز ظهر ساعت 11 به من زنگ زد. فرمودن فلانی، گفتم بله. گفتن دیشب شخص موثقی پیش من آمد، گفت ما فقط در بغداد 350 هزار زن بیوه عراقی داریم که شوهرهاشون در راه زیارت امام حسین، زیارت مسلم جعفر و امیرالمومنین به جرم شیعه بودن کشته شدن. من گفتم آقا عجیب نیست شما سایت شیعه نیوز، سایت اخبار شیعیان، سایت ایرانا، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، سایت بازتاب رو ببینید، همین چند روز گذشته گزارشی داده از وضعیت زنان بیوه که شوهراشون به جرم محبت امیرالمومنین کشته شدن در عراق. قصه ای رو از یک خانومی نقل کرده که این خانم به چه وضعی افتاده که من غیرتم اجازه نمیده بگم چه، که اگر بخوانید میگید ما هیچی نیستیم، هیچ غیرتی نداریم، حیف اسم ابوالفضل که من ببرم، من بی غیرت، ناموس شیعه ناموس منه. نیست. شما فکر کردید اگر ما نشستیم 4 دفعه مثلا در محرم سینه زدیم، یک حج عمره ای هم در سال رفتیم، یک حج واجب، 4 تا محرمزون هم الهی العف گفتیم، فرض بفرم یک کربلایی هم رفتیم دیگه، حجت ابن الحسن میگه آخه تو قربونت برم دیگه، تو بهتر از کجا من پیدا کنم؟ عاقلان را اشارتی کافیست. خودتون بفهمید من چی دارم میگم. سایت بازتاب و اخبار شیعیان، شیعه نیوز، این 3 تا سایت نوشتن در ظرف این 4 سال گذشته بیش از 4000 دختر زیر 18 سال عراقی شیعه مفقود الاثر شدن. میدانید یعنی چی؟ میفهمید یعنی چی؟ امیرالمومنین فرمود آیا خوشنود باشم که به من میگن امیرالمومنین و دلم خوش باشه و من شب سیر بخوابم به حال اینکه در حجاز یا یمامه در 2000 کیلومتر اون طرف در دیگر ممکن است گرسنه ای تا صبح بچه یتیمی به خود بپیچد؟ من دلم خوش باشه که ناموس من چادر بر سرشه، نقاب بر صورتشه، اما ناموس شیعه رو بفروشد در گوشه و کنار جهان. چرا؟ چون پدرش کشته شده در راه زیارت امام حسین، بعد خانوادهش کسی نبوده اینها رو نگه بداره، به تجارت بردنش. ما میتوانیم کاری بکنیم؟ بله که میتوانیم. چرا نتوانیم؟ در زلزله بم یک صبحگاهان تلخ ایرانیان بلند شدند، دیدن 50,000 نفر زیر آوارن. مصیبت سخت بود. به حکم انسانیت، به حکم تشیع، به حکم مرمت، به حکم علوی بودن. همه ایران تجهیز شدن. دیدید بابام چه کرده. رسانه های ما، تلویزیون، رادیو، همه روزنامه ها بم رو غرق نعم الهی کردن، دستگیری کردن. حادثه بم حادثه طبیعت بود، درسته؟ کشته شده های بم کشته شده های حوادث طبیعی بوده. مصیبت هم از این جهت رهوار بود که اکثر یک خانواده در زیر این آوار مدفون شده بوده. یک خانواده اکثرا با هم رفته بوده. اینجوری بود که مرد خانواده یا فرزند جوان خانواده بره 4 تا 5 تا 6 تا بچه یا گرسنه با یک زن بیپناه بگذاره. زن شیعه بگم برای اگر بیغیرتی ماها بخوره. نوشته بچه هم گرسنه بودن. هر جا می رفتم کاری ندارم. بچه هم از گرسنگی داشتن میمردن. یک شب دیدم بچه هم رو به مرگن از گرسنگی. به قصد فحشا زدن بیرون که تک نانی پیدا کنن. من آمار گرفتم از کربلا، آمار دقیق. فقط در کربلا ما 18,000 یتیمی داریم. نه از یتیم های زمان جنگ ایران و عراق، نه همین حوادث، این همین که شما میبینی هر شب میگن آقا در شهرک صد بمب منفجر شد 100 نفر کشته شدن، در هله 100 نفر کشته شدن، در جنوب بغداد هر شب 100 تا 200 تا 300. از هر جمعیتی در دنیا این مقدار آدم کشته میشد، اینها دنیا رو به هم میریختن که آقا به چه جرمی ما رو میکشید؟ یعنی چی آقا 4 تا مفتی بی پدر و مادر حرومزاده وهابی در عربستان بنشینند و فتوا بدن به وجوب قتل شیعه؟ که باز ما لااقل خوشنودیم که در این چند روزه اخیر آقای رئیس جمهور وزیر اطلاعات رو فرستادن به عربستان سعودی گوشزد کنه که بالاخره آقا یکم یواشته رسما فتوا بدن و ما رو بکشن. روزی 100 نفر، 200 نفر، 300 نفر از شیعیان مرتضی عادی رو دارن تکه تکه میکنن. حالا ما که برای اونها کاری نمی کنیم و نمی توانیم بکنیم، چیکار بکنیم مثلا؟ ما چیکاره ایم؟ اما برای فقرا اینها، برای بچه های یتیم اینها نمی توانیم کاری بکنیم، واقعا نمی توانیم. یعنی اگر در همین آغاز ماه مبارک رمضان 50 کامیون دارو و مواد خوراکی بره برای این بچه های فقیر، بره برای این مجروحین، که دوستان عراقی ما به من میگفتن حاجا در بیمارستان ها این عزیزان شیعه ای که تیکه تیکه شدن، حالا تازه نمردن، بدنشون مجروحه، تا صبح داد میزنن از درد، قرص مسکن دارو تو بیمارستان عراق. کی باید به اینها کمک کنه الا ما که شیعه ای؟ الان فصل حجه. من جلسه ای گذاشتم در تهران، تجار تهران، خیرین تهران رو جمع کردم، این خطر رو، این درد رو گوشزد کردم. آیت الله عظما وحید و خراسانی به من گفتن اگر این جلسه رو گذاشتی زنگ بزن، من از پشت تلفن من صحبت میکنم. زنگ زدیم از پشت تلفنشون، نیم ساعت صحبت کردن. صحبت ایشون این بود، فرمودن امام صادق در روایت معتبر فرمود اگر من یک حج بروم برای من بهتر است از اینکه یک بنده آزاد کنه، اگر یک حج بروم برایم بهتر است از اینکه 10 بنده آزاد کنم، اگر یک حج بروم برای من بهتر است از اینکه 70 بنده آزاد کنم، اما اگر یک خانواده یتیم رو اداره کنم برای من بهتر از 70 حج است. بعد سخن این بزرگ مرجع رو بشنوید، خواستید من نوارش رو براتون پخش میکنم، انشاءالله یک شب در همین جلسه نوارش رو پخش میکنم. بعد فرمودن کسانی که امروز در عراق شوهرانشون، پدرانشون در راه زیارت حسین، در نیمه شعبان، در روز عاشورا، در حادثه جسر الائمه که هزار شیعه در روز شهادت موسی بن جعفر یادتون باشه پارسال کشته شدن. اینهایی که کشته شدن بچه های اینها یتیم عادی نیستن، یتیم اون پدر کشته شده نیستن. ایشون گفتن عقیده من این هست، اینها یتیم های خود امام حسین هست، عائله خود امام حسین هست، زن و بچه خود امام حسین هست. اگر کسی به درد اینها رسید، به درد زن و بچه امام حسین رسید. حالا ما شما اینجا نشستیم، مثلا من چی بگم؟ حالا ما گریه بکنیم یا نکنیم؟ الان حسن جان میشین روزه حضرت رقیه بخونیم؟ من آمار بهت بدم. آمار گرفتم از کربلا، فقط فقط ما در کربلا بیش از 1000 خانواده سید مستحق یتیم داریم که بچه‌هاشون کشته شدن در راه حسین و ولایت و جرم و محبت زد. یک تار و موی حضرت رقیه با عالم قابل مقایسه نیست، اما صدها نه هزاران دختر 3 ساله داریم که سرپناهی ندارن. عده زیادی از شیعیان مناطق مختلف عراق که مورد هجوم وهابیت قرار گرفتن آواره شدن، آمدن کربلا، حتی خونه ندارن، غذا ندارن. حالا جناب علی تشریف ببرید افطاری بدهید چون ثواب دارد، اقوام رو دعوت بکنید 8 رنگ پلو بده، بعد معتقد باشه خدا به ثواب میده. من گفتم، وظیفه من گفتم. نمیشه کمک کرد؟ چرا میشه کمک؟ من شاید 7-8 ماه قبل بود شب چهارشنبه در جلسه عشاق الحسین عرض کردم، امسالم با نهایت سرفرازی عرض میکنم، صندوقی در همین جلسه عشاق الحسین دم در گذاشته میشه. در این صندوق یک قسمت مخصوص سادات، یک قسمت مخصوص چیه؟ غیر سادات. شما سهم امام به فتوای آقای صافی، به فتوای آقای سیستانی، به فتوای آقای وحید، این 3 بزرگوار که من خودم باشون صحبت کردم و اجازه دادن، بلکه آقای وحید فرمودن از اوجب واجبات است، از اوجب واجبات است. بعد گریه کردن و من فرمودن فلانی مبادا اینها شوهراشون در راه محبت حسین کشه، زنشون به فحشا بیفته به خاطر بی‌غیرتی ما. بعد ممکنه یک کسی هم گفته آقا اصلا حضرت زینب اینا رو نفرین کردن. بدبخت بیچاره حضرت زینب شیعیان و مرتضی علی را که در این نیمه شعبان شما دیدید در این خطر، در این خطر تروریسم از گوشه و کنار این عراق پیاده بلند شدن به زیارت حسین شب نیمه شعبان رفتن، اینا رو نفرین کردن؟ یعنی زبان امام حسین رو نفرین کردن؟ زبانی که حاضر جونش رو بده بیاد به زیارت حسین، اون رو نفرین کردن؟ حرفا چیه؟ آقای دیگری گفته بود که آقای فلانی چی میگه؟ میگه ما بیایم کمک کنیم به کسانی که باباهاشون آمدن بچه های ما رو کشتن و بچه هاشون یتیم بودن. آقا من کشته های جنگ ایران عراق رو نمیگم، اون که از جنگ 20 سال گذشته الان یتیم های اونا برای خودشون مردی هست. من همین کشته های 4 ساله رو میگم که به هجوم وهابیت و زرقاوی ها و اینها کشته شدن، این خانواده ها رو دارم میگم. تهرانی ها اقدام کردن، ما جلسه گذاشتیم در تهرانی ها، حضرت آیت الله عظما وحید 6 نفر از معتمدین بزرگ بازار تهران رو انتخاب کردن، اقدام کردن. فرمی دادیم هر کسی یک خانواده ای را به ازای 50,000 تومان در ماه قبول بکنه، یک خانواده یتیم. یا آقایی به مقدار 100,000,000 تومان قبول کرد. جالبه یک جوانی هم گفت آقا به اندازه 25,000 تومان میتونم کمک کنم. من به ابوالفضل قسم نمیدارم، شاید 25,000 تومان و امام حسین بیشتر از اون 100,000,000 تومان قبول روی غیرت تشیع. چون اون کسی که 100,000,000 تومان داد روی غیرت تشیع انسانیت داد. اینا که بیشتر من خودم منتی به کسی ندارم. 10-15 روز از منزلم آواره بودم برای همین قصه. به زن و بچه‌م هم گفتم وقتی بچه‌های شیعه پدر ندارن، شما 20 روز بی‌پدری رو تحمل کنید تا من شرق و غرب این کشور رو بزنم با همه بزرگان سیاسی اجتماعی علمی بنشینم میگم آقا چرا ما به فکر اینها نیستیم. الحمدلله دولت ایران در قصه لبنان خیلی سرفراز بیرون آمد. چرا؟ چون واقعا پول بمباران شیعیان رو در جنوب لبنان، پول بنزینشون رو به تحریک عربستان و پول عربستان شد. اسرائیل هم این غلط رو کرد. به 4 تا جوان سلحشوری که یا حسین گفتن ایستاده. اما اون جنوب بیروت اگر رفته باشید منطقه شیعه نشین رو با خاک یکسان کردن ظرف این 6 روز با اون بمب‌هایی که میدن. آیا اسد حسن نصرالله که خدا به حق مادر زهرا حفظش کنه گفت آقا هر کی خانه‌اش خراب شده بیاد 20000 دلار 10000 دلار از ما بگیره بره خونه اجاره کنه بی پناه نباشه. خب دولت ایران تان خوبی پس. حتی آقایان مراجع حکم دادن که آقا از سهم امام به شیعیان جنوب لبنان کمک کنید و آقای وحید هم حکم داد. و مردم تهران بازاری‌ها سهم امام فرستادن که شیعیان از این که روی زمین باشن در بیروت از این که دشمن صهیونیست و وهابیت هم دست شدن که اینا رو از بین ببرن نجات پیدا کرد. امروز هم سرف رازن. اما ناموس ما در عراق رو به باد می‌ره. ما 2-3 میلیون که بچه یتیم داریم. ما صندوقی گفتیم عرض کردیم تقاضا کردیم از دوستان جلسه ما عشاق الحسین که اینجا بگذاره. بله؟ شنبه صندوقش حاضر. حاجی‌های قلمیان عرض می‌شود که مسئول این صندوق هم. که الحمدلله خودشون در خیرات و کارهای خیر همیشه دخیل بودند و دیگه به ایشون هم کسی عرض می‌شود که این وهم گمان نداره که برای خودش می‌خواد این صندوق رو جمع کنه. حاجی‌های معبود نجات و حاجی‌های قلمیان این دو بزرگوار مسئول این صندوق هم. دستور آقایان مراجع تقلید. این که چگونه به عراق اعزام بشود، ارسال بشود که اونجا کی پخش بکنه، به کدوم خانواده ها بدن، ما مقدمات کار رو اونجا فراهم کردیم. الان هم کمیته ای که آقای وحید انتخاب کردن از آقایان، اونها مشغول این کار هستن. علاوه بر این که عرض می شود که هم مؤسسات ایرانی مثل کمیته امداد، هم برخی از آقایان و علمای خود اونجا مثل خود حضرت آیت الله عظما سیستانی اقدام کردن و مؤسسات رو انداخت. یعنی جاش هست، شما نگران نباشید آقا اونجا چی میشه. الان خود آیت الله عظما سیستانی آقازاده‌شون آقای اسد رضا اونجا مؤسسه ای رو انداختن. حاجی‌های وحید حدود 1400 خانوار رو 2-3 سال دارن اداره میکنن. حاجی‌های صافی گلپایگانی همینجور. اما اینقدر رقم این خانواده ها بالاست، اینقدر دشمن کشته که هر روزی اصلا 100 تا 200 خانواده جدید اضافه میشه. لذا اونهایی که سهم سادات به گردنشونه وظیفتون به خدا قسم به علی قسم سخت، به امیرالمومنین قسم سخت. اونقدر کار سخته که ما در مؤسسه خیریه خودمون، مؤسسه خیریه حضرت علی اصغر، چندین ماه من دستور کتبی هم دادم آقا تمام وجوهات سهم سادات باید بره به عراق به این شیعیان، چون اینا ناموسشون در خطره. اونهایی که میخواید اطعام بکنید، چند 20 روز پیش من مشهد بودم، مسئول اطعام خیریه به من گفت آقای فلانی آمده گفته آقا 10 میلیون تومان من میدم هر شب افطاری بدید در محل خیریه‌تون. گفتم به ایشون بگید ما افطاری را خواهیم داد، اما شما 10 میلیون تومنت رو بده در کربلا هر شب افطاری بده به این یتیم ها، اشکالی داره؟ لذا کسانی که حتی میخواهید افطاری بدید، حتی میخواهید اطعام بکنید، به خدا قسم به این علی ابن موسر رضا، پریشب من خدمت آجای وحید بودم و من فرمودن فلانی اگر بفهمیم قصه چیه و بفهمیم چقدر درد واجبه باید از نون خوردن زن و بچه من بزنیم به اینها کمک بکن. چون ناموس مایه. لذا من تقاضام اینه. همه دوستان میدونن من چگونه زندگی کردم، چگونم زندگی میکنم. من حاضرم جدایی کنم به امیرالمومنین قسم، به خاطر این درد بدبختی که نسل کشی میکنن ما رو و نسل ما رو به فقر و فحشا میاندازن. فقر مساویه با کفر، فقر مساویه با فحشا. من حاضرم عمامم رو بردارم جلوی شما جدایی بکنم. ما تو خودمون اقدامی کردیم، خیریه ما 133 خانوار رو عرض می شود که از سادات قبول کردیم و شروع هم کردیم. کاری نداره 133 خانوار به نام حضرت ابوالفضل، چون مای پن میدیم. ما مای پن میدیم چون سهم سادات نمیتونیم بدیم. به خدا قسم اگر فقط تهران سهم ساداتش رو بپردازد در عراق، درسته در عراق یک دونه گرسنه نمیمانه. زهر تا من در اصفهان با آیت الله حاج حسن امامی صحبت کردم و انجمن مددکاری امام زمان در که بزرگترین مؤسسه یتیم نوازی ایرانه، فرمودن اون 30 میلیون تومان کفاره روزه ها رو بفرستید عراق، نونوایی ها نون مجانی به این خانواده ها بدن، حتی کفارات روزه ها رو، چون اینا ناموس ما یعنی، اینا زن و بچه ما یعنی، شیعه نگیم عراقیان افغان فرق نمی کنه، از شیعه ملتون واحده.
شیعه لبنان برای ما عزیز، عین برادر و خواهر ما. شیعه عراق هم، شیعه افغانستان هم،
جوان ها میگن خصوص داری. همیشه من امیدم به جوان ها بیشتر بود. جوان ها اهل حرکت هن، اهل غیرت هن. حتما این کار رو بکنید، حتما مردانگی کنید، هر جا نشستید خودتون جمع کنید، خودتونم برید انجام بدید. حالا ما انشاءالله صحبت هایی کردیم که با رؤسها و مسئولین کمیته امداد هم صحبت کنیم. عرض می شود که کمیته امداد هم یک اقداماتی کرده البته، اما بیشتر، چون خیلی واجعه وحشتناک. آقا در عراق ما، در بم ما چقدر جمعیت کشته شدن؟ 50,000 نفر. چقدر باقی مونده بودن؟ ای 10,000 نفر. الان در عراق ما 2,000,000، میگوین 3,000,000، آمار رسمی 3,000,000ش، ما 1,000,000 تخفیف بدیم، 2,000,000 داریم. 2,000,000 بچه یتیم شیعه ای که هیچ کس رو ندارن، چطور ما میتوانیم راحت روزه بگیریم؟ اصل تشیع، اصل مرام علی یعنی مروت، اصل مرام علی یعنی فتوت. پادشاهی که به شب برقع پوش میبرد نان یتیمان بردوش، پادشاهی که به تاریکی شب میبرد نان یتیمان عرب. تازه دقت کنید، امیرالمومنین برای اونهایی که نان میبرد، اینا شیعیانش بودن؟ شیعه بودن؟ مردم کوفه اون زمان علی شیعه بودن؟ نه به خدا قسم. علی میدانست بسیاری از اینها بزرگ که بیشن میرن دور حسینش رو در کربلا میگیره. اما یتیم های امروز عراق یتیم های علی هستن. روزه بخوانه. بنی اسد آمدن عشاق الحسینه. ما ماه رمضان اون رو با تو آغاز کنیم یا ابا عبدالله. خاک ما به سر. کاش ما جز به کشته های کربلا تو عاشورات می بودیم. خاک ما به سر که ما باشیم و ناموس شیعه به خطر بیفته. بدنی داشت ز خاک و کفنی داشت ز خون، سه روز بدن عزیز زهرا زیر تا نگوین حسین ابن علی بی شفن است، بدن به روح افتاده. انقدر دست و پا در این خاک و خون زده. تمام بدن پر از خاک و خون. انگشت در دست های سلیمان زمان نیست، انگشت در هم نیست. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. چقدر آقای بازم اجازه دادی ما روزه بخوانیم، گریه کنیم با همه آلودگی. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. بعد از 3 روز که دشقیم ها رفتن، اون نامردا بدن کشته های منحوس خودشون رو نماز خواندن، کفن کردن، دفن کردن، بدن علی اکبر و ابوالفضل کنار حلقمه افتاده. بنی اسد آمده خان دفن کنن، اما خدایا هیچ بدنی سر نداره بدانن بدن کی هست. بیش از 72 نزدیک 90 پیکر بی سر، از اینها بوی عطر بلند، اما چی هستن نمیدانه. چه کنیم؟ حیرت زده یه وقت دیدن سواری می آید. وقتی نزدیک شد دیدن آقا زین العابدینه، فرمود بنی اسد بیایید که من کمک کنم بدن اینها رو دفن کنیم. اون جایی که ذریح هست، اونایی که کربلا رفتی، جای قبر امام حسین، جاییست که آقا از اسب زمین خورده. از اسب زمین خورد، انقدر زیر این شمشیرها هی قلط زد، قلط زد تا به گودی قد نگاه. به یا ابا عبدالله، یا حسین، یا حسین، یا حسین. آمدن از گودی قتلگاه، فرمود بنی اسد دنبال من بیاد. آورد گودی قتلگاه، فرمود این بدن فی سر پدرم. بنی اسد حسیر بیاری. حسیر چرا؟ چون انقدر این بدن ریز ریزه روی دست نمیشه بلند. یا ابا عبدالله، خدایا امام صادق تو گفت هر کسی گریه کند بر حسین خدا او رو میامرزه. ما الان مطمئن باشیم شب اول آمرزیده شدیم، شب اول ماه مبارک. خدایا همین شب جمعه شب زیارتی امام حسین، الان یه عده تو حرم هن. شب جمعه اول ماه مبارک رمضان، خدایا حسین برای تو اینقدر نمیارزه ما را امشب به خاطر حسین بیاوردی، نگذاری دیگه تو شب قدمی امشب یه کاری بکن. بدن رو برداشتن، چه تشییع جنازه غریبانه، یه چند قدم آوردن همین جایی که اکنون هست محل زرعی حضرت، قبر آماده است، امام سجاد وارد قبر شدن، بدن رو گرفتن داخل قبر گذاشتن. آقایان بارها گفتم کسی که وارد قبر میشه وظیفش اینه که بند کفن رو باز کنه، که خب معلومه کفن کجا، حسی رو کف قبر پهن کرد، قبری که اگه یه ضربه خاکش الان به من و تو بدن شبای عددی، یه ذره از اون خاک اگه به کسی برسته زنده میشه. وظیفه هر کسی که میت رو دفن میکنه چیه؟ وظیفه آداب دفن اینه، باید صورت میت رو روی خاک بگذاره، سر عزیز زهرا روی نیزه هاست در بیابان. چه کرد امام سجاد؟ بنی اسد دیدن خب حالا که دیگه این همه تشریفات نداره این دفن دیگه، با سری بیان بالا، دیدن نیومد بالا، نیومد. وقتی نگاه کردن دیدن اقتدا کرده به عمش، لبها رو گذاشته بر رگهای